وصلى الله على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين وأشرف السفراء والمقربين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المطهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين. قلت يا شريف فقال قل يا أبا عبد الله. قلت يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية؟ عرض شد پس از اینکه امام علیه السلام به عنوان کیفیت تجلی به جلوات نورانیه پروردگار و تحلی به حلیه انوار الهی را عبودیت قرار می دهند و علم را عبارت از همون تزکیه خاطر و تزکیه باطن که شرط برای ورود آن حقایق است می دانند، شروع می کنند راجع به حقیقت عبودیت سوال کردن، جواب دادن و عنوان از معنای عبودیت و از اون حقیقت عبودیت از حضرت سوال میکنه که خب حالا اینی که شما فرمودید علم عبارت است از نوری که خدا در قلب مؤمن قذف میکند و قرار میدهد، این لازمش این است که شما در ابتدای مطلب حقیقت عبودیت را در خودتون اول جستجو کنید. خب حالا بفرمایید حقیقت عبودیت چیست؟ به چه راهی انسان میتواند به این حقیقت عبودیت برسه و از سلطنت بیرون بیاد؟ آخه ما همه سلطانی، گرچه ظاهرا نه، این مملکت یه سلطان بیشتر نداره، سلطان که چه از کنان رئیس شد، ولی در واقع اگر نگاه کنیم میبینیم که نه، هر کدام از ما یک سلطان هستیم، منتها سلطان بر خدا و بنده برای دیگران. بین سلطنت ما بین سلطنت بقیه خب فرق میکنه، انشاءالله بقیه بندگان خدا هستن و سلطان بر ما، اب نداره اگر اینجور باشه، اما ما سلطان بر خدا هستیم، زیروار خدا نمیریم، زیروار حرف خدا نمیریم، ولی برای کارهای دنیامون بنده سلاطین هستیم، عبد این سلاطین هستیم. و حالا چطور میشه که از عبودیت این سلاطین ما بیرون بیایم؟ از عبودیت سلاطین ها، از عبودیت سلاطین، انشاءالله راجع به این عرض میشه، صحبت میشه، از عبودیت هر چه که موجب سلطنت بر انسان، سلطان قدرت، سلطان جاه و مقام، سلطان شهوات، سلطان اهوی نفسانی، سلطان ماده و مادیات، سلطان آثار و شواهد دنیایی و اگه نحو الکام، اینها همه سلطان هم دیگه، از سلطه میان میان بر قلب انسان استیلا پیدا میکنه. امام علیه السلام مشغول میشه برای تعریف عبودیت و حقیقت عبودیت چطوری انسان خودش را از این سلطه ها یکی یکی بکشه بیرون، از این سلطنت ها بکشه بیرون، بکشه بیرون تا اینکه از سلطنت خودش درآد بیرون. بود، اون دیگه آخر قضیه است، اون دیگه نهایت قضیه است. عرض شد عنوان وصفی به حضرت فرمود یا شریف، یعنی ای مرد بزرگ. فوراً حضرت در اونجا جوابش داد که بزرگی اختصاص به ذات پروردگار داره، به من یا عبدالله بگو. چرا حضرت بهش فرمودن به من شریف نگو؟ مگر حضرت شریف نیست؟ و اگر شرافتی باشه غیر از امام صادق علیه السلام چه شخصی لایقه؟ بله، غیر از امام صادق علیه السلام شخص دیگری لایق نیست، ولی امام صادق علیه السلام به دو جهت مانع شدند از این عنوان و از این لقب و از این مطلب. جهت اول مربوط به خودشون میشه، جهت دوم مربوط به تربیت و اجتماع میشه، اما اون جهتی که مربوط به خودشونه، هیچ کس به اندازه امام صادق عظمت پروردگار را ادراک نکرده، نه من و نه شما و نه دیگران. کسی عظمت پروردگار را الان غیر از امام زمان ارواحنا فدا حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف ادراک نکرده، و هر که بگه دروغ گفته. درست شد؟ و هیچ کس غیر از امام زمان ارواحنا فدا به مرتبه خضوع و تذلل و مسکنت و انقیاد در برابر این عظمت پی نبرده. نمیدونم نظر شریف آیان هست یا شدن در دعای ابو حمزه صومالی یه وقتی عرض میشد که گاهی بعضی از دوستان سوال میکردن آخر این چه حرفایی است که امام سجاد در این دعای ابو حمزه میزنه؟ انا الذی کذا، انا الذی کذا، من اونی هستم که اینم، من اونی هستم که اینم، من اونی هم که گناه تو را کردم، من اونی هستم که معصیت تو را کردم، من اونی هستم که در مقابل اوامر تو ایستادم، من اون کسی هستم که برای گناهان پول خرج کردم، من اون کسی. آخر امام سجاد چی داره میگه؟ آقا این امامه، شوخی نیست قضیهش. امام سجاد مرتبه، یه روایتی داریم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن وقتی که روز قیامت میشه همه مردم و همه خلائق جمع شدن، یه منادی ندا میکنه که عین زین العابدین، زینت عبادت کنندگان از میان این خلائق از اول تا آخر کجاست؟ موقعیت امام سجاد اینه ها. بعد حضرت می‌فرماید که در این موقع می‌بینم که فرزندم علی ابن حسین از میان جمعیت حرکت می‌کنه و به سمت. حالا این امام سجاد با این خصوصیت ما می‌بینیم در دعای ابو حمزه این حرفا رو می‌زنه، شوخی کرده، داره حضرت فیلم داره بازی می‌کنه. حسن آخه بعضیا اینطور میگن دیگه، میگه حضرت تصنعه. آخه این گریه هم تصنع داره در میاد؟ آخه اون که برمیداد این حرفا رو میزنه، این عشق هم البته خب بله دیگه، میگن یکی از هنرهای این بازیگرا این که بازی در میارن توی فیلم و از اینجور چیزها این است که میتونن خودشونو به گریه در بیارن، یعنی بدون این که دستکاری کنن. حالا ما که اینجا بلد نیستیم، از آیان کسی اینجا میتونه ما رو کمک کنه در این مسئله، نمیدونم. ولی اینطوری که میگن آقا قشنگ گریه میکنه. یه روز یک قضیه دیدم، حالا این اصطلاح گرچه خب مناسبتی نداره، اما علی ای حال باید ما ببینیم که چقدر ممکن است تصنع قوی بشه و تخیل رو بالا ببره، که مناسبتی با بحث امروز ما هم داره، بی ارتباط هم نیست. یه وقتی در یک مجله میخوندم این مطلب رو که یکی از همین بازیگرهای فیلم و از این تئاتر رو از این چیزا داشت با یه شخصی مسافرت میرفت، در بین صحبت سوال شد که خب شما چه میکنید و به چه وضعی در میارید، چطور مسئله را طبیعی جلوه میدید. او گفت که هنر یک بازیگر این است که مخاطب را کاملا ادراک کنه، درک کنه به روحیاتش و جوری صحنه را پیش بیاورد که اون مخاطب تصور نکند که این صحنه صحنه گروهی است. و عجیب این است که ما هنوز دنبال این تصوراتیم. یه مثال من میزنم، اگر شما فرض کنید که میخواید یک فیلمی تماشا کنید، من میام به شما میگم این فیلم اصلا وجود خارجی نداره، من خودم بودم، نشسته بودم، دیدم. اولا اون نویسندهش، حکایت پردازش، بغل دست من نشست شروع کرد این را از مخیله خودش در آوردن و نوشتن، یعنی خودش کاملا این رو حکایت از اصل بوده و اصلا این قضیه وجود خارجی نداره. مثل رمان هایی که همین نویسنده ها و این رمان نویس ها و این ها می نویسن، اصلا وجود خارجی نداره دیگه، رمانه دیگه. اصلا رمان یعنی همین، بین رمان و بین حکایت فرقش اینه که اصلا رمان یعنی تخیل، یه شخصی را درست میکنه و اینجا میبره اونجا میبره، سرقتی انجام میشه و قتلی انجام میشه و دنبالش میرن و این میشه رمان. حالا کی این قضیه اتفاق افتاده؟ همه اینا تو مغز این شخص اتفاق افتاده، نه در خارج. خب من میام به شما میگم این فیلم الان اصلش رمانه و نویسنده نوشته، گول این مسائلی که در فیلم الان داری میبینی، حرکات، سکنات، قضایایی که در این فیلم انجام گول نخور، یا همه میگه بله درسته، قبول میکنه 100%، درست. این فیلمو روشن میکنن و این تماشا میکنه، یه رو بودش بیه شونی، کم 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 این محو شد، رفت داره تماشا میکنه. آقا من که گفتم از اول به رمانه، چرا اینقدر داری تماشا میکنی؟ میگه سر کن ببینم اینجا چی میشه. یه دفعه اینی کم کم آقا خودش رفت تو فیلم، چرا زد، چرا این کار کرد، چرا چیز کرد، برید. آقا من خودم شخصا بیه که در یک جا بودم و در اونجا یه صحنه به اصطلاح قتلی تلویزیون داشت نشون میداد و من خودم دیدم که یک عرض میشود که زنی در اونجا وقتی که داشت اینها را میدید یک جیغی کشید در یک صحنه و افتاد و از حال رفت، قش کرد. یعنی یک صحنه دروغی به اصطلاح قتل یک نفر را نتونست تحمل بکنه. حالا فیلم ها اون دوربین داره عکس میندازه به اندازه سر سوزنم اون دردش نمیاد، اون این چیه؟ تخیله. بشر محکوم تخیله. میبینیم این رفت و اصلا جزب شد و حل شد و هضم شد و شد، یعنی یک بودنی پیدا کرد همچون بودن همون قضیه. انتقاد میکنی؟ مردم اینه، لذا فکرشون میشه همون قضیه، تخیلاتشون میشه همون واقعیت، کارهایی که انجام میدن منطبق با چی میشه؟ با همون نویسنده، با همون برنامه ریز، با همون تئوریسین و با همون دست از پشت پرده هدایت کننده. اون داره خط میده و اون داره چیکار میکنه؟ انجام میده، چون قضیه را قضیه واقعی میبینه.
این شخص گفت که بله باید انسان قضیه رو اینطور کنه. گفت مگه میشه؟ گفتش خیلی خوب، من الان برای شما این مسئله رو نشون میدم. یه دستمالی از توی جیبش یا کناری بود، صندلی بود، دستمال رو در آورد و گفت ببین این دستمال دیگه، میکرد به تکون دادن و دستمال. این دستمال رو گفت من به شکل یک بچه کوچیک در میارم، بچه نوزاد در میارم. چون میکرد دستمال رو تا کردن و جمع کردن و یه حجمی بهش دادن و به تصور شخص در آورد که این دستمال یک طفله و داره این طفل رو این بغل میکنه. کم کم اینو شروع کرد با این دستمال به اصطلاح طفل بازی کردن و حرکاتی از خودش نشون داد که این طفل داره گریه میکنه، ناآروم میکنه، میگه ساکت باش، نمیدونم چرا آروم نیستی. خودش را به تقلا انداخت و بعد کم کم عصبانی شده از این، گفت میزنمت فلان میکن. یه مرتبه گفت نکن نکن آقا چی کار میکنی، بچه رو کشتی. گفت اه خوب بچه ای که دستمال بود، بچه ای تو کار نیست. ببینید این رو میگه این تخیل، این رو میگیم مجاز، این رو میگیم دروغ، این را میگیم باطل. عالم بر اساس بطلان داره میگرده. در جایی که عبودیت نباشد در اونجا بطلان است، در اونجا تخیله، در اونجا مجازه. کسی که به مرتبه عبودیت برسد حق را در اونجا میبینه. امام سجاد علیه السلام حقیقت را در عظمت پروردگار دیده و هیچ کس را از خود در مقابل این عظمت کوچکتر واقعا نمی‌بینه. به هر مقدار انسان نزدیکتر باشه به اون حقیقت، اون حقیقت را بیشتر در وجود خودش می‌یابد. امام صادق علیه السلام می‌فرماید عظمت مال پروردگار است. چرا به من یا شریف می‌گی؟ ای بزرگ، بزرگ اوست. و این گفتن تو یا شریف ای بزرگ به من برای من ضرر داره. شما با این گفتن در من ایجاد خاطره میکنید، ایجاد خاطره میکنید، ایجاد ذهنیت میکنید. اون حالت انکسار خود را در قبال پروردگار کم کم فراموش میکنه. ای شریف، ای شریف، ای بزرگ، ای آقا، ای حضرت آقا، ای کذا، ای کذا، اینا هی میاد دیگه، هی میاد 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 میاد. میشه چی؟ میشه قضیه دستمال. آدم باور میکنه بچه است، آدم باور میکنه که این نه واقعا حقیقتی داره، واقعا بزرگه. لذا امام صادق علیه السلام خوشش نمیاد کسی بهش بگه یا شریف. ائمه خوششون نمیاد کسی از اونا تعریف و تمجید بکنه. اگر در جای خودش باشه خود اونها میگن ما کی هستیم. این دو جنبه را اونها خودشون لحاظ میکنن اما خوششون نمیاد. در قبال عظمت پروردگار ما عظیم نیستیم. و راست هم میگن، به حقیقت رو اونها میگن، ما داریم دروغ میگیم. ما عظمت را بی خود به خودمون میبندیم، بزرگی را به خودمون میبندیم. این اثری که این القاب در نفس انسان می گذارد هزار سال عبادت نمی تواند این اثر را برطرف کنه. عبادت فقط یک جریان است، یک عمل است که اون عمل اگر در بستر مناسب قرار بگیرد مؤثر است، اما اگر اون بستر مناسبی نباشد اون نماز و اون روزه و اون عبادت نمیتواند اثر کنه. چرا خوارج نماز شب نه تنها موجب تقرب بلکه بر بعد اونها می افزود؟ چون بستر مناسبی نبود. بستر عجب بود، بستر کبریاییت بود، بستر خودخواهی بود، بستر عدم تسلیم در قبال حق و کلام مولا امیرالمؤمنین بود. این بستر نمیتواند زمینه را زمینه مناسبی کنه برای تأثیر عبادت. لذا عبادت اثر نداره. عبادت موجب بعد می شود، موجب انانیت بیشتر می شود. نفس را ضعیف نمی بیند، نفس را تهی نمی بیند، و این تهی ندیدن و ضعیف ندیدن بزرگترین مانع و حاجب است که انسان را از پروردگار جدا می انداد. چند روز پیش یک روایتی دیدم، بسیار روایت جالبی بود. دیدم یک روز نوشته بود، یک روزی که از انبیا موقع نماز صبح طلوع فجر گذشته بود، نزدیک طلوع آفتاب بود، خوابش برده بود. در این موقع شیطان میاد و بیدارش میکنه، میگه پاشو نمازت داره قضا میشه، داره خورشید طلوع میکنه. این بلند میشه زود نمازو میخونه، خب دستش نبوده، خوابش برده. بعد خب شیطان هم که میشناخته، با هم سلام علیک داشتن، بالاخره گو آخه چی شد تو اومدی منو بیدار کردی؟ آخه کار تو این که بدتر نمیه آدمو دعوت به عبادت کنی، دعوت به چیز کنی، تو چطور شد خلاف عادت آمدی انجام دادی؟ گفت نه اشتباه میکنی، من کار خودم کردم. گفت دیدم اگر تو خوابت ببره و نمازت قضا بشه، یک حالت تذلل و خضوع و مسکنتی برای تو فرا میگیره و پشیمانی، اون حالت کمر منو میشکنه، نه این نماز خوندن تو. خواب میکنی چقدر از دقیقه این نمازی که تو میخونی الان عادته. یه خب الحمدلله نماز رو خوندیم، قضا نشد، خب مسئله نیست. با این برای من مهم نیست، هر چی میخوای بخون. از اینجا اگر تو به حالت استغفار و توبه و انکسار بیفتی، اونجاست که فریاد من میره بالا و من نخواستم تو اونطور بشی. زود بلندت کردم نماز رو بخونیم. حالا ببینیم ما اونه که بلند میشیم چجوری قضیه ها. نمیگم خوابمون ببره، نه، اینم متوجه. ولی اینقدر شیطان آقا مواظبه. خدمتتون عرض کردم او از همه ما استاد تره. این امامه اینقدر، اگر اینقدر بشه او باز عقلش بیشتره. اگر این ریش چهار وجبم بیاد پایین ها، باز اون بالا دستو داره. اگر تا قیامت کتاب ها رو ما همه رو زیر رو بکنیم، اون بالا دستو داره. از این نکته خیالمون جمع باشه، هیچ کس نمیتونه از پسش بر بیاد الا این که دستش در دسته ولی یه زمان امام علیه السلام باشه و از اون حضرت مدد بگیره و فقط ملتمس اون حضرت باشه و توجه باید. و الا به علم و به سایر مسائل و فرق هیچ ابدا ابدا نمیشه توجه کرد و بله تکیه بر تقوا و دانش. خواجه رحمت الله علیه میفرماید تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. واقعا همینه، از راه همین تقوا میاد میزنه زمین، از راه همین دانش میاد جلو میزنه زمین، همچین میزنه زمین که تا قیامت فکر کنه نمیره از کجا خورده. نمیدونه از کجا خورده. چرا؟ چون ایشون خدا از اول بهش وعده داد، گفت من تو را بر همه مسلط کردم، یعنی بر ظاهر مسلط کردم، بر مثال مسلط کردم، بر ملکوت مسلط کردم، بر نمیدونم عوالم بالا همه مسلط کردم، بر همه عوالم شخص من تو را مسلط کردم، تا اونجایی که دیگه از نفس مسئله بیاد بیرون. مسلط. و تا وقتی که انسان در نفس هر چه که میبیند در این قالب قرار میگیره و هر چیزی که ادراک میکنه در این قالب قرار میگیره، باید حواسش باشه. گاهی اوقات انسان حق میگه ولی حق گفتنش روی حواست، باطل نمیگه، حق داره میگه. ممکنه خیلی از موارد برای همه ما اتفاق افتاده باشه، این حقی که میخوایم بگیم حالا بگیم یا نگیم، مسئله درسته، مسئله حقه، ولی چه منظوری از این گفتن داری؟ اون درش حرف درست شد؟ گاهی اوقات انسان میبینه نه حقه ولی نباید بگه، باید در جاش بگه هر جا، یا از این حق یک باطلی اضافه میشه، بر یک باطلی اضافه میشه، بر یک قضیهی اضافه میشه، نباید در اونجا بگه، باید در اونجا دست نگه داره. مشکل اینجاست که امام علیه السلام به عنوان میخواد بفرماید این عناوین ضربه اولی را که وارد میکند بر وجود شخص شریف خود سرکار فیض آثاره، بر خود شما، بر خود شما اول داره این مسئله، حالا اثرات جانبی و اجتماعیش در اون مرتبه دوم بحث ما. فلهذا انسان خیلی باید مواظب باشه که یه وقتی این آثار نیاد دامنگیر او باشه و او را از اصل و از مطلوب باز بدارد. یک روز یکی از مخدرات نقل میکرد و خدمت مرحوم آقا رضوان الله علیه رسیدم و وقتی که ارتباط بین خود و بین آقا رو درش تأمل کردم، دیدم هر کلام و هر لفظی را که من بخوام برای ایشون بیارم و با اون لفظ ایشون را مورد خطاب قرار بدم، دیدم ایشون بالاتره. دیدم اگر به ایشون بگم استاد، استادی را که من میشناسم و محتوایی را که در این قالب هست، این بالاتر از اوست. بگم مولا، بگم این مولا، عبارتی نیست که حق مطلب را نسبت به ایشون ادا کرده باشه در ارتباط با من. بگم پدر، پدر خیلی زیاده. چی بگم؟ یعنی ایشون را با چه کلامی ادا کنم؟ یعنی اون ربطی که بین خودش و بین ایشون احساس میکرد اقتضای همچنین مسئله رو داشته، همچنین حالی رو
برای ایشون به وجود آورد. گفت رو که خب ایشون هم که مشرفه دیگه، خبردار اوضاع چیه. گفت رو کردم بهشون، گفتم آه من به شما چی بگم؟ ایشون یه فکر، گفتم بگو عبدالله اگر باشیم التفات میکنیم. شو شوخی نکرد. من فرزند ایشون هستم، از حالات و روحیات ایشون اطلاع دارم. شو شوخی نکرده و جا نمازم نخواست آب بکشه، تواضع هم نخواسته بکن، چون حالش همینطور. خیلی از ما میگیم نه آقا قابل نیستیم، نه آقا ما، ولی به جاش که میرسه بله. ولی نه، چی شوخی نه، آقا به من عبدالله بگو. این کیه؟ این شخصیست که به عظمت خدا پیوانده و به تذلل خودش رسیده. باطنش و حقیقتش و سرش به این مطلب رسیده. همین مخدره نقل میکرد، میگفت من هر سال در هنگام تولد ایشون، ظاهرا در ماه محرم بوده تولد مرحوم بابا، گفت من یه هدیه میخریدم و میفرستادم برای ایشون، منتها این رو به والده ما میداد. مرحوم آقا نسبت به این قضیه خیلی حساس بودن، مسئله تولد و فلان و سالگرد و از این چیزا اصلا بیزار از این قضیه بودن. فقط این مسئله مربوط به ائمه علیهم السلام و بقیه همش باطله. حالا شما میبینید سالگرد میگیرن، چی میگیرن، وفات میگیرن، تولد میگیرن، همه اینا باطله. شیعه فقط باید 14 نفر رو بشناسه و سلام. آب شما بگم ما نباید به این اون نگاه کنیم. اگر نگاه کنیم کلامون پس معرکه است، جریم خودمون رو برداریم. چرا باید ما منتظر باشیم این و اون زید و عمر برای ما تصمیم بگیرن؟ چرا ما نباید به مبانی و به مکتب خودمون متمسک باشیم و به کسی دیگه کاری نداشته باشیم؟ چرا؟ هر کی میخواد بسم الله، مانعی نیست. ولی راهی را که بزرگان رفتن این نبود. ایشون میگم من این را گرفتم و میدادم به والده شما. خب والده ما خب رند بود، متوجه بود که مطلب از چه قراره و میبرد پیش من، گفت فلان خانم اینو فرستادن برایشون. خب ایشون هم میفهمیدن، ولی میدن نه اسمی از سال و تولد و خب بودن برای چی هدیه فرستاد. خب بسیار میگه بذار کنار، مثلا بذار کنار، کارش نداره. ایشون میگه این قضایا سالها ادامه داشت تا اینکه در این سال آخر، یا یکی دو سال به آخر مونده، سال آخر ایشون گفت ما یه هدیه ظاهرا یه عبایی، عبای نفیسی هم بود، گفت تهیه کردیم و از این عباهای نازک و خیلی نفیس و اینها و با حالا جعبه شیرینی گزی حالا هر چی. گفت ما این را دادیم به اخوی شما، نتونستیم به والده بدیم، دادیم به اخوی شما، گفتیم که این رو شما ببر بده به را. شو گفت این چیه؟ این ما هر سال سال تولد برای آقای همچین هدیه میگیریم. این از اونم گرفت و آورد و صاف گذاشت دست آقا. آقا گفت این چی آقا؟ فلان خانوم برای سالگرد به تولد شما آمده و این هدیه رو آو میگفت. هنوز این حرف از دهان این برادر شما در نیامد، یک دفعه دیدم در قلب من در منزل غوغا به پا شد. خب ارتباط داشت دیگه از نظر قلب و اینها. گفتیم خدایا یک دفعه وضعم زیر و رو شد و انگار آسمان بر سرم میگفت خورد و افتادم. خدایی چه مصیبه چی شد؟ میگفت نگاه کرده بودم داده ویدا کار خراب شد، مثل یک قضایی لا رفت. و میدونستم از وضع آقا که خلاصه ایشون مسئلهشون چیه. میگفت چادر سر کردم فرار به سمت حرم، حرم امام رضا، که امام رضا به دادم برس کار خرابه، کار خراب شده. رفتیم حرم و نظر و نیاز و زجه و گریه و بابا یه خلاصه دستی بلند کنیم، خیلی اوضاع خرابه، بس که آقا خیلی از دست ما خلاصه عصبانی و فلان. و حضرت یه عنایتی کردن، دیدم نه مثل این که خلاصه قضیه رو به راه شد و خوشحال برگشتیم خونه. بعد برگشتیم خونه بعد و اخوی شما رو من دیدم، گفتم آخر ای خدا خیر بده رحمت بده هر چی بخواه بده آه. چی رفتی شما؟ گفتی هیچی، همونی که خودت گفتی دیگه. گفتی سال کرده تو فرموده، منم رفتم با گو آخه تو نباید بفهمی که آخه آقا از این چیزا، من 10 سال دارم میدم به مادر توی خبرانی، آخه اینقدر نباید شما متوجه. خب من چه میدونستم حالا که حالا فرض کنی که قضیه اینطور میشه، نمیدونم به این وضع و به این کیفیت میفته ها. بعد گفتم که خب حالا چی گفتن؟ آره خب خدا خیرت بده، هنوز من از دهنم در نیامده آقا و پرت کردن اون طرف. این کارها چیست؟ این ما کی هستیم؟ سالگرد چیست؟ فقط این مال 14 معصومه؟ خجالت نمی آقا شروع کردن. گفت ما هم از همه جا بیدیم خبر، ما عوض تو اونجا میلرزیدیم، الان آقا بالا میشن یکی هم تو گوش ما میزن که اصلا چرا اینی گرفتیم آوردیم. اینا شوخی نیست دا، یعنی این مرد در مقام عبودیت غیر از 14 معصوم کسی رو نمیبینه. سالگرد یعنی چی؟ تولد یعنی چی؟ حرفا یعنی چی؟ فقط اون چه که از نظر ارزش سنت است و نسبت به او انسان باید اقدام کند، همونطوری که سید ابن طاووس رضوان الله علیه در اون مسیحیتی که به برای پسرش میکنه که هنگام تکلیف خود را جشن بگیر چون خداوند تو را مهیا و مستعد برای ورود عوامر و تکالیف خودش قرار داده است. فقط این قضیه است، مسئله تکلیفه. بله در موقع تکلیف ما نسبت به فرزندانمون باید مجلس بگیریم، باید جشن بگیریم، افراد بیان شیرینی بیارن، صحبت بشه، مسائل گفته بشه، این مسئله مربوط به تکلیف و خیلی هم خوب مستحسن. اما دیگه سالگرد تولد و فلان و شمع بگیرن و کیک بگیرن و خاموش و این چیز خلاصه بگم ایشون خیلی چیز کردن اصلا اعتماد برو پس بده آقا. خلاصه 2-3 روز بعد ما دیدیم حالا یه قدی اوضاع آروم بشه بهتره. بعد خود ایشون ما رو صدا زدن و رفتیم دیگه، یه مقداری با ملایمت و اینها این کارها صحیح نیست و فقط انسان اینها رو باید مکتب رو فقط باید لحاظ بکند و مبنا رو باید لحاظ بکند و فقط امام در اینجا مطرح هست. این ببینید این مسئله مورد نظر باید باشه. خود ایشون رضوان الله علیه ایشون میفرمودن که به من، منو وقتی میخواد صدا بکنید به من سید محمد حسین بید. ببین سید محمد حسین که از سید محمد حسین کرد و الان هم بعضی دوستان ما هستن که هنوز به
مرحوم آقا، میگفتن مرحوم آقای حاجی محمد حسین، و کار خوبی هم میکنه. ایشون واقعا توصیه کرده بودن وقتی که وارد مجلس من میشم کسی برای من بلند نشه. اما خب علی ای حال این دیگه یه مسئله بود که شاید از تحت قدرت و توان دوستان خارج بود، این دیگه مطلب این قضیه. اما نه اینکه ایشون این مسئله رو به عنوان شوخی و به عنوان یک مسئله عادی و لغلقه زبان فقط مطرح کرده باشن. و از این که افراد ایشان را در غیر از موقع خودشون در مقام افراد و اینها قرار می دادن، بی نهایت ایشون متأثر و منقلب می شدن، بی نهایت منقلب می شدن. نمیدونم خدمتتون عرض کردم یا نه، دو سه بار در زندگی ایشون اتفاق افتاد که بعضی پای ایشونو بوسیدن، انگار قیامت به پا شد. یعنی اونچنان انقلابی در ایشون یک مرتبه من دیدم که اصلا احتمال دارم سکته کنم، تا سکته کنیش. اینا هم دروغه، یعنی اینا هم تصنعه. این و خود را در برابر مکتب اهل بیت اونچنان خاضع و اونچنان متواضع و عبد می دیدند که وجودی اصلا برای خودشون قائل نبودند و مواظب بر این مسئله بودند که رفقا و دوستانشون خدایی نکرده، خدایی نکرده، خدایی نکرده، نعوذ بالله، یک وقت به واسطه مشاهده بعضی از مسائل و ادراک بعضی از حقایق ظاهرن یا باطنن، خدایی نکرده مسئله خلط نشه و اون موقعیت و اون مرتبت از جای خود تبدل و تغییر پیدا نکنه. چند سال پیش من یک روز با یکی از دوستان بودم، یه مقداری از شرح حال مرحوم آقا رو گفت و خیلی معجب بود به مطلب مرحوم آقا و در واقع خود را دلداده حیات ایشون و مرام ایشون و تربیت ایشون و اخلاق ایشون میدید و واقعا خود خب اینها همه به جای خودش محفوظ و درست صحیح. بعد در آمد گفت که من راجع به ایشون فالی زدم و نیت هم این بوده که خلاصه آیا در عالم وجود، حالا نمیخواست بگه در عالم وجود، میخواست بگه خلاصه الان به نظر من ایشون حالا یه مرتبه ای داره، ما نمیدونیم بالاتر، و میخواست یک حالت قلوفی رو مطرح بکنه که من زبانم ناتوان است از اینکه حالا عبارت رو بیان کنم. حالا ای حال رفقا فهمیدن که من بودم چیست، به حافظ این تفعول رو زدم، این شعر آمد که یک شعری داره، به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. بله شعر مرا در این سخن انکار ما نرسد یه همچنین مثل که از این شعر میخواست یک استفاده غیر صحیح و یک سوء برداشت. یک مرتبه من متغیر شدم، خجالت بکش، غلط ها چیز، تمام ارزش و احترام مرحوم آقا پیش من فرزند ایشون این است که ایشون عبدی از عبید امام زمان علیه السلام، خاک ره کوی حسین است و بس. آن که سرود این درر پاک را خاک ره کوی حسین است و هست. ما میشونه اینطوری میشناسیم، غیر از این قبول نداریم. خیلی صریحا میگم نه خیر. مسئله بایستی که در جای خودش محفوظ باشه. هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد و ما باید این روش را از بزرگان بیاموزیم. اون مطلبی را که من راجع به مرحوم آقا نسبت به ائمه علیهم السلام عرض کردم، شما همین مطلب را نسبت به من و مرحوم آقا قرار بدهید و غیر از این هیچ نیست. هر مطلبی را که من گفتم صحیح بود، بدانید این از من رو آغاز. و هر مطلبی گفتم خلاف بود، این مطلب از من. شنیدم بعضی ها در مقام بعضی از صحبت ها و تجارب یک مطالبی میگن که این مطالب عرض میشود که خیلی صریحا بگم از اعتقاد بنده کفر محض است و نیاز به توضیح نداره که ما حقیقت قضیه مسئله را فهمیدیم. آقا جان من نمیخواد کسی ما رو تعریف کنه و اگر تعریف بکنه بی جا آبروی خودش را برده و عرض خود را میبرد و زحمت ما میدارد. ما نیاز به تعریف نداریم. من وضعیت و موقعیت خودم را بهتر از بقیه میدانم و نسبت به خصوصیات و حالات خودم از شما بیشتر اطلاع دارم. ولی الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. هر کسی به نفس خودش بصیرتش میشه. تکلیف دارم بیام این مطالب را به شما بیان کنم، همین، بیشتر نه. نه الزامی هست بر شنیدن و بگن بگو میکی، نگو نمی. من آنم که خود می شناسم و بر اون اساس توقع دارم که دیگران من رو خطاب کنم. حضرت آقا گفتن به ما نیامده. آقای یاسد موسی، آقای تهرانی، کافیست، بیش از این نیاز نیست. یا نکنید حالا برای من، نخیر، بنده اصلا خوشم نمیاد، نیازم ندارم، هیچ تواضع هم نمی کنم. نه، بنده از آقای تهرانی گفتن یا آقای آسموسه گفتن، هر کدوم اینها کفایت هم می کنه. بچیز آمدن و مرا در سطح مرحوم آقا قرار دادن این بطلان محض است و اگر کسی این کار را انجام بده در ملع من از او بری هستم، تا چه رسد به این که بخواد مطالب دیگری بگه. یا میکنم مطلب را رسوندم. و اگر کسی از این به بعد بخواد این مطالب را بگوید قبل از این که بیاد با من مطرح کند، دیگر مرا نبیند. ببینید مطلب را دیگه تمام کردم، دیگه خودش دیگه نیاد منو ببینه، برای آخر عمر دیگه بره و اگر بیاد دیگه من راش نمیدم. ما مکتبمون مکتب حق، شیعه امیرالمؤمنین باید دنبال مبانی او باشه، خودمونم دیگه نباید گول بزنیم. ما 14 معصوم داریم، اینها فقط معصومه، بقیه نه. البته کسی که مرتبه فنا و بقا برسه، اون هم داخل در تحت ولایت تام ائمه علیه السلام است. خب حالا برید پیدا کنید کی؟ کجا؟ عباراتی را که ما برای افراد می آوریم، این عبارات باید حساب شده باشه. شیکمی که آنه میشه عرض، اینها مسئولیت می آورد و موجب زیادی مسائل نفسانی شخص میشه. در اون جلسه قبل عرض کردم، این میاد یه چیزی میگه، اون میاد یه چیزی میگه، یا حضرت آقا، یا حضرت آقا، یا حضرت فلان، یا حضرت آیت الله فلان، یا حضرت فلان، مملکت امن و امان و کلا و همه سلام و صلوات و فلان. او بیچارم خیال میکنه خبریه؟ اگر یکی بیاد بگه که آقا ببینید مسئله اینطور نیست، خیلی حساب شده است. تا اون دفعه خدمتتون عرض کردم قضیه دنیا جاذبه عجیبی داره. گاهی اوقات میشه ابتداعا واقعا اینطوره، واقعا انسان اینطوره، میگن آقا فلان پست و مقام رو بیا قبول کن. نه آقا، داخل در دنیا میشویم، محمد چه میشویم، چه میشویم فلان. اما بالاخره وقتی که آمد قبول کرد، روز اول، روز دوم، وارد سازمان میشه، تق یکی میزنه براش بالا، یکی میزنه براش پایین، نمیدونم یکی چپ یکی راست، یکی اینور، بفرمایید جناب وزیر، جناب فلان، تق توف بیا برو، تق توف، چه خبره. روز دوم فلان هنوز پیاده نشده، دو نفر میان ماشین رو باز میکنن که آقا وقت دستشون درد نگیره بخوام در ماشین رو باز میکنن، زیر بغل آقا رو میگیرن و پیاده میکنن، میبرن بالا میشونن. از کجا تلفن شده است؟ از کجا تلفن شده است؟ از کجا با آقا شده؟ از کجا فلان؟ سه روز، چون یک هفته، یک ماه که میگذره، میگن آقا میخوان شما رو برکنار کنن. آقا برای چی؟ چرا؟ مگر چه کردم؟ شروع میکنه این ور اون ور نامه فلان بالا و پایین. آقا تو همونی بودی که میگفتی آقا نباید رفت، اینها دنیاست، اینها آلوده میکند، اینها چه میکند، چی حالا خودتو به در میزنی، به در و دیوار میزنی، چیه؟ تغییر کردی جان من. منتا آهسته آهسته، آرام آرام، این تخدیر و این ماده آمده کم کم تو را مست کرده، تو را بیهوش کرده، تو را تخدیر کرده، دیگه الان نمیتوانی از اون وسیله مخدر دست برداری. یه شب بهت نرسه خمار میافتی. کم کم، اول اینطور نبود. چرا میگن تخدیر حرام است؟ چرا میگن؟ چون اول که این کارو نمیکنه، اول میاد برای انسان نشه میاره، جاذبه میاره. همینطوره یا نه؟ دوم، سوم، چهارم، همینطور کم 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 کم. ولی این مسکین نمیداند که کجای قضیه داره خراب میشه. خون او داره عوض میشه، سلول های او داره عوض میشه، در سلول های مغزی داره این اثر میگذاره، در سلول های عصبی داره این اثر میگذاره. این نمیدانه که این چه زهری داره از خودش تراوش میکنه. بعد یه شب بهش نمیدن، یه شب بهش نمیدن، این به در و دیوار میزنه. بعد میگن ها حالا بیا هر چی میگیم گوش بده. استفاده کردید چی میخوام بگم؟ حالا که تخدیر شدی، حالا که دیگه نمیتونی از این مخدر دست برداری، باید بیای پول بدی، باید بیای زندگی تو بدی، باید بیای زن تو بدی، باید بیای دختر، کار به اینجا میرسه دیگه. باید بیای دینت را بدی، اگر دین ندی به تو مخدر نمیدهیم، اونم دینش را میده. پس باید حواس جمع بشه. درست شد؟ انسان نمیتواند هر لقبی را برای هر کسی بیاره. امیرالمؤمنین علیه السلام یک نفر بود و او اسمش علی بود، علی ابن ابی طالب. سید الشهدا علیه السلام یک نفر بود و او اسمش بود حسین ابن علی. همین حسین زمان یعنی چی؟ علی زمان یعنی چی؟ علی زمان امام زمانه، یعنی همون کسی است که به جای امیرالمؤمنین منتها با اختلاف زمان، اون در سال 1400 سال قبل به دنیا آمد و در اون زمان بود و در اون شرایط، این در 250 سال بعد به دنیا آمد و خداوند عمر او را طولانی کرده تا الان، و انشاءالله امیدواریم که بر ما منت بگذارد و دیدگان ما را به جمالش در ظهورش روشن کنه و از او مهمتر ولایت و باطن حقیقی او را برای ما منکشف کنه. درست شد؟ علی زمان حضرت بقیت الله هست، بس. حسین زمان حضرت بقیت الله هست، بس. امام صادق زمان حضرت بقیت الله هست، بس. یعنی کی؟ یعنی شخصیتی که فقط از نقطه نظر وجود خارجی اختلاف داره با امام صادق. امام زمان فقط نوزه، یعنی دو بدنن. اون بدن در عرض کنم حضورتون که 1200 سال پیش بوده، این بدن الان در زمان ماست، فقط در بدن اختلاف دارم، اما از نقطه نظر علم یکی، از نقطه نظر احاطه بر ملک و ملکوت یکی، از نقطه نظر اشراف بر جمیع عالم هستی یکی. امام جواد زمان حضرت بقیت، امام هادی زمان حضرت بقیت، امام حسن مجتبی حضرت. این چه قضیه؟ این مسئله رهنمودهای پیامبرگونه مال کیه؟ مال امام زمانه. مگه شما پیغمبری؟ پیغمبر میتواند پیامبرگونه باشه. مثل گونه یعنی چی؟ مانند. گون و گونه یعنی مانند، مثل، شبیه. پیامبرگونه مطالبی است که ما از امام زمان بشنویم. همین. بقیه همه چیز عادی است. لذا کلام پیغمبر اکرم تا قیام قیامت حی است، کلام امام زمان علیه السلام تا قیام قیامت حی است، بقیه همه میمیرد. تمام کلمات ها مرده هستند الا اینکه ما این را از او بگیریم. خب اگر از او بگیریم دیگه چرا بگیم پیامبرگونه؟ بگیم خودش دیگه. اگه درست باشه و ما از او بگیریم، خب بگیم کلام امام، کلام پیغمبر، کلام امام سجاد، کلام امام مجتبی، کلام امام جواد، کلام امام رضا. چرا دیگه به خودم؟ اگرم خلافه، خلاف خودمون دیگه. چرا ما بگیم پیامبر گونه؟ چرا ما بگیم علی گونه؟ یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام مدرکاتش اینقدر بود. اینه. یعنی سید الشهدا علیه السلام مدرکاتش هم اینقدره. گونه یعنی همین دیگه. حسین زمان یعنی چی؟ یعنی فقط زمان فاصله انداخته، همونه. این مکتب مکتب چیه نیست، این مکتب میشه مکتب شعار. در مکتب شیعه باید مراتب بر محفوظ. امام صادق علیه السلام میفرماید یا شریف به من نگو،
او یا عبدالله. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی رب.
کفا بسته، همین دیگه، چیز دیگه نمیخوام.
عزت و شرف برای من همین بس که من بنده تو باشم، من عبدالله باشم. امام صادق میگه همین، خب من بگو یا ابا عبدالله. و افتخار برای من همین بس که تو فقط پروردگار من باشی. این دیگه خیلی مهمه. ارباب متفرقون خیران ام الله الواحد. ما چند تا رب داریم؟ اوه ماشاءالله. بیاییم بشموریم، یه روز بشینیم بریم تو اتاق، درم ببندیم، بگیم بچه ها سر صدا نکنن، کسانی دیگه هم مزاحم نشوند. اتفاق میکنید یا نه؟ بشینیم یه خود فکر کنیم تو خودمون چند تا رب داریم، چند تا خدا داریم. ای خدایان تو خدا انگیز، ای هواهای تو خدا انگیز. هر هوایی میاد یه خدا درست میکنه، هر هوسی میاد یه خدا درست میکنه. و ای خدایان تو خدا آزار، اون خدای اصلی رو میان میذارن کنار. یه ما بنزینمون تموم شده، خلاصه همینطوری داریم به زور داریم صحبت میکنیم. ره خیلی مسئله هنو مونده، من تصور میکردم این مطلب تمام شده. ره رها کرده ای از آنی گم، از ندانسته ای از آنی خار. تفاوی ازن ان اکونه، از ندانسته که در چی، از در عبودیت مسکین، از آنی خار. خار و زنی دست نیاز به سوی همی باید دراز. اون امام صادقی که میگه به من یا ابا عبدالله بگو، اون عزت رو یافته، لذا براش فرق نمیکنه دنیا بیاد بگه ای مسکین ای کذا ای کذا. میگه بگی بگی، من خوشم با خدای خودم، هر چی میخواد بگی. شما بیچاره ها برید هی به لقب خودتون اضافه کنید، دو تا بشه سه تا، سه تا چهار تا. ای مالک الرقاب همه زمین، ای حضرت کذای کذای کذا، ای باب اضافه کنید بکنید بکنید. اما اون موقع که اسرائیل میاد دیگه، اگر یک خروار لقب داشته باشی به اندازه یک کاه به دردت نمیخوره، یک کاه، اونم که حقه، نمیتونی ندیده بگیری. پس به فکر دو روز دیگه باش بابا، هی کم کن از اینا، خرابارت کم کن، سبک بشو. مواظب باشین بیابروها کار دستت نده ها، این آمد و شدها کار دست نده. حضرت آقا و حضرت آقا چی چیه در موردن؟ آقا کیه؟ حضرت آقا کیه؟ آقای فلان، آقای فلان. باید مواظب باشیم، باید متوجه باشیم، باید این مطالب رو مد نظر قرار بدیم. به خیال خودمون میخواهیم اون چرا که بزرگان گفتن یک سلانه سلانه کاری بکنیم. و عرض کردم اینم روش بزرگان، این روش اینها، چیمون کمه؟ چیزی کم میشه از ما؟ واقعا چی در ما کم میشه؟ حالا به ما حضرت آقا نگن، نه آجون به من کم نمیشه، اضافه میشه. اگر میخواید من چاق و پروار و خوش و فلان باشم، بدونید من از این راه میشم. میشتدی؟ هم برای خودمون، هم برای چی؟ هم برای دیگران. درست شد؟ این مسائلی را که خدمتتون عرض کردم دیگه الان وقت دیگه، اینها تازه مطالب دیگری هست، انشاءالله
احتمالا در جلسات دیگه نسبت به ضررهایی که تازه بر خود وارد میشه. حالا ضررهای اجتماعیش که اون خود دیگه فصل دیگری دارد و چه فجایعی دیگه ممکنه بر این القاب بار بشه، چه جنایاتی، چه ظلمهایی، چه پایمال شدن حقهایی و چه گرفتاریهایی و چه گول زدنهایی و گول خوردنهایی و در مهلک افتنها. اینها دیگه برای چی؟ مفاسد اجتماعی قضیه است که تمام تبعات این قضیه متوجه اون کسی است که در ممانعت از این مسئله کوتاهی و سستی کرده باشد. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال ما را بر جرائم ما نگیرد و خود او در هر حال مباشر ما باشد و اون چرا که برای تقرب به او لازم است خود او به ما عنایت کند و از هر چه که به اندازه ذره مثقالی ما را از اون مسیر حقی که بزرگان و معصومین برای ما بیان کردند و راه اونها این بوده، دیدن اونها این بوده و حقیقت را یافتند، نه اینکه فقط بیان بگن، یافته خود را بی شائبه و بدون مزایقه برای ما بیان کردن، خدایا ما را در انجام اون وظایف به تکاول و به سستی نینداز. دست ما را از دامن ولایت اهل بیت علیهم السلام کوتاه مفرما در دنیا از زیارت اونها و در آخرت از شفاعتشون بی نصیب مگردان. اللهم صل علی محمد.